ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 9 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 29 ماه مارس سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی رادیو فردا. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که اکنون با ما همراه هستید. امیدواریم که 9 روز از فروردین رو با خوشی پشت سر گذارده باشید و همگی منتظر 13 به در باشید. عزیزان به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و همکارم مهرداد میردامادی اینجاست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و من هم الهه روانشاد هستم.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار آماری اعلام کرد شمار سوری هایی که از جنگ داخلی سوریه به ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر گریختند از مرز 5 میلیون تن گذشته است. به گزارش رویترز سوری ها از آغاز اعتراض های ضد دولتی در سال 2011 تا کنون که درگیری ها تبدیل به جنگ بین شورشیان، گروه حکومت اسلامی، نیروهای دولتی و حامیان خارجی شد، از مرزهای سوریه به کشورهای دیگر می گریزند. مرحله نخست کوچ مهاجران در سالهای 2013 و 2014 به مدت 2 سال ثابت بود، اما امسال پس از پیروزی نظامی نیروهای دولتی و همپیمانان روس آن در شهر حلب در شمال سوریه این تعداد بار دیگر افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت ترکیه، در حال حاضر تعداد 5,018,168 تن به کشورهای همسایه سوریه و سایر کشورهای منطقه پناهنده شدند. 5 شهروند بهایی به نام‌های احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیپور توسط ماموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. بر اساس این خبر که به تایید جامعه جهانی بهایی در ژنو هم رسیده است، ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه 7 فروردین 1396 با مراجعه به منزل 4 شهروند بهایی ساکن اصفهان پس از تفتیش منزل آنان را بازداشت کردند. بنا به این گزارش هنوز اطلاعی از محل نگهداری آنان و دلیل بازداشت این 4 شهروند بهایی در دست نیست. طی سالهای اخیر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از تداوم تبعیض و نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند. یک قاضی فدرال در هاوایی تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و 5 کشور دیگر را تمدید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دریک واتسون قاضی منطقه‌ای آمریکا روز چهارشنبه یک حکم 24 صفحه‌ای برای تمدید تعلیق اجرای فرمان رئیس جمهوری صادر کرد. داگلاس چین، دادستان کل هاوایی میگوید گرچه فرمان مهاجرتی بازنگری شده، رئیس جمهوری لحن بی‌طرفانه تری دارد، اما هنوز مانند یک تابلوی نئونی با نوشته ممنوعیت بر مسلمانان است که به گفته او دولت به خودش زحمت خاموش کردنش را نداده است. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ برای 90 روز شهروندان کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند. اما 25 اسفند ماه، یک روز پیش از آغاز آن، قاضی فدرالی در ایالت هاوایی اجرای آن را به طور موقت تعلیق کرد. سران کشورهای عرب در نشست پایانی اتحادیه عرب در اردن با اشاره به ایران دخالت خارجی در امور خود را محکوم کردند و خواستار پایان درگیری‌ها در منطقه شدند. این در حالی است که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی اتحادیه عرب گفت که جمهوری اسلامی به گفته وی اساساً نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و به عدم مداخله در امور داخلی کشورها پایبند است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی نشست یک روزه سران عرب که روز چهارشنبه صادر شد، سران کشورهای عرب خواستار از سرگیری گفتگوهای سربخش صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سفرش به خاورمیانه راهی ترکیه شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از جمله گفته است که کشورش باید صدای کسانی چون ندا آقا سلطان باشد. خبرگزاری وابسته به مجلس به بررسی آنچه حیف و میل اموال ایران در جریان سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی محمود احمدی نژاد خوانده پرداخته. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سفرش به خاورمیانه راهی ترکیه شده است. رکس تیلرسون روز سه‌شنبه در برنامه فشرده با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری بن علی یلدرین نخست وزیر و مولود چاوش اوغلو همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین استرداد فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه از جمله موارد مطرح شده در این نشست ها بوده است. سمیرا قرایی در گزارشی به این سفر پرداخته است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری با آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر این کشور و همچنین مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. پس از سفر به آلمان و چین این سومین سفر بین المللی آقای تیلرسون است. در بخش از این دیدارها راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در کشورهای عراق و سوریه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. این گفتگوها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ترکیه اعلام کرده است به عملیات نظامی خود در شمال سوریه پایان خواهد داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی نزدیک به رجب طیب اردوغان میگوید در دیدار با رکس تیلرسون آقای اردوغان به این مسئله اشاره کرده که در جنگ علیه تروریسم باید با بازیگرانی همراهی کرد که نقشی درست و مشروع در این مبارزه دارند. ترکیه و آمریکا بر سر نقش نیروهای کرد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی اختلاف نظر دارند. با این حال در بیانیه‌ای که دفتر بن علی یلدریم منتشر کرده، تنها به محکم‌تر شدن روابط دو عضو ناتو در مبارزه با داعش اشاره شده و به اختلاف نظرها پرداخته نشده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مربوط به ترکیه، در مورد اختلاف نظر ترکیه و آمریکا بر سر مسئله کردها چنین میگوید:
دولت ایالات متحده آمریکا، یگانهای مدافع خلق یپگی رو که عمدتاً از شبه نظامیان کرد تشکیل میشن، در جنگ علیه داعش از همیاران پابرجای خودش میدونه و آموزش اینها رو همراه با پاری از کشورهای اتحادیه اروپا به عهده گرفته. از سوی دیگه ترکیه این یگانها رو وابسته به جدایی طلبان کرد میدونه در ترکیه و اینها رو یک سازمان تروریستی میدونه و به همین خاطر هم از حمایتی که امریکا از این گروه میکنه ناخرسنده. میدونیم که در ماه اوت ترکیه یک کارزاری رو با نام سپر فرات آغاز کرد برای پاکسازی مناطق مرزی از داعش، البته به نام، ولی با هدف بیرون کردن گروه های کرد از این منطقه. همون موقع ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا ناخرسندیش رو ابراز کردند و در حال حاضر به داوری من زیر فشار مستمری که وجود داره در آستانه دیدار آقای تیلرسون از ترکیه، دولت ترکیه رسما اعلام کرد که طرح سپر فرات به پایان رسیده و نیروهای ترکیه از این منطقه خارج شده.
اما یکی از موضوعات مهم دیگری که در رابطه با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه خودنمایی می‌کند، مسئله فتح الله گولن، روحانی مخالف اردوغان است که در آمریکا زندگی می‌کند. رویترز می‌نویسد آقای اردوغان در دیدارش با رکس تیلرسن به استرداد فتح الله گولن و راه‌های جلوگیری از افزایش نفوذ وی اشاره کرده است. در ترکیه از زمان کودتا در تابستان سال گذشته رجب طیب اردوغان گفتمان تازه‌ای را آغاز کرد. گفتمان بحران گولن، مردی مخالف او که کودتا علیه او را رهبری می کند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مربوط به ترکیه، معتقد است که ترکیه نظر نادرستی درباره خود دارد و گرفتن امتیازاتی از آمریکا نظیر استرداد گولن غیر واقعی است.
به داوری من شاید بدیلی که در برابر ایالات متحده آمریکا باشه اگر بخواد باجی از دولت ترکیه بگیره اینه که فتح الله گولن رو از ایالات متحده آمریکا اخراج کنه، به کشور دیگه‌ای بفرسته. اما این هم با موانع بسیار بسیار عدیده حقوقی مواجه خواهد بود.
رکس تیلرسن در این سفر به مقام‌های ترک گفته است که خواست هر دو کشور کاهش مزاحمت‌های احتمالی ایران در منطقه است. با این حال تورج عطابکی میگوید که ترکیه برای آمریکا متحد ویژه‌ای در منطقه به شمار نمی‌آید که نزدیکیش با آمریکا تأثیری بر دیگر کشورها بگذارد.
ترکیه هم در زمره دوستان آمریکا در منطقه هستش، بدون اینکه یک امتیاز ویژه‌ای رو به این کشور بتونیم ببخشیم.
رکس تیلرسن، وزیر خارجه آمریکا، پس از ترکیه راهی بروکسل در بلژیک خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که با مجله شامگاهی ما همراهید. بشنوید که نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشستی در شورای روابط خارجی در مورد لزوم تمرکز شورای امنیت بر موضوع حقوق بشر سخن گفته. او در این سخنرانی به اعتراضات پس از انتخابات سال 88 در ایران نیز اشاره کرده و تاکید کرده آمریکا باید صدای کسانی همچون ندا آقا سلطان باشد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
نیکی هیلی نماینده تازه آمریکا در سازمان ملل متحد است. او روز چهارشنبه در نشستی در شورای روابط خارجی شرکت کرد و از مأموریت خود در سازمان ملل متحد و همچنین برنامه‌های پیش روی خود گفت. خانم هیلی در سخنان ابتدایی خود به جمع شمار بسیاری از منتقدان سازمان ملل متحد پیوست که می‌گویند این سازمان مسئولیت اصلی خود که خدمت به مردم دنیاست را فراموش کرده و درگیر پیچ و خم‌های سازمانی خود شده است. خانم هیلی از همین رو تاکید کرد که وقتی در روزهای آینده آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تصمیم دارد حقوق بشر را به عنوان یک اولویت به قلب سازمان ملل متحد بازگرداند.
من به شدت معتقدم زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت خیلی صریح به رابطه امنیت و حقوق بشر بپردازد. این گفتمان ارزش دارد و به کار شورای امنیت بسیار کمک می‌کند.
در همین راستا نیکی هیلی به مواردی که نقض حقوق بشر رخ داده و انسان‌ها و آرمان‌هایشان فراموش شدند اشاره کرد و از جمله در مورد ندا آقا سلطان از کشته شدگان اعتراضات سال 88 در ایران سخن گفت و افزود:
Ned's death powered the Green Revolution. مرگ ندا به انقلاب سبز در ایران قدرت بخشید، اما جامعه بین‌الملل اولویت‌های دیگری درباره ایران داشت و در نهایت مرگ ندا و رویاهای مردم ایران به ثمر ننشست.
از همین رو خانم هیلی معتقد است که باید در نهادی چون شورای امنیت که مسائل مرتبط به جنگ و صلح در آن بررسی می شود، به موضوع حقوق بشر هم پرداخته شود و نباید این رویکرد وجود داشته باشد که این شورا که 5 عضو دائم دارای حق وتو دارد، مکان صحبت از حقوق بشر نیست. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی از نقش شورای حقوق بشر انتقاد کرد و آن را نهادی فاسد خواند. خانم هیلی چه در شورای روابط خارجی و همچنین یک روز پیشتر در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک از نقش شورای حقوق بشر در زمینه تهیه یک گزارش درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل انتقاد کرد. خانم هیلی تاکید کرد که به زودی برای بررسی اقدامات شورای حقوق بشر به ژنو خواهد رفت و صریحاً به این شورا هشدار خواهد داد.
What I think needs to be done and essentially put them on notice.
نیکی هیلی در سخنرانی روز چهارشنبه خود اولویت دیگری را نیز برای دوران ریاست دوره‌ای آمریکا در شورای امنیت مطرح کرد. او گفت که آمریکا می‌خواهد پیشنهاد دهد که در زمینه مأموریت محافظان صلح سازمان ملل متحد تجدید نظر شود. خانم هیلی با انتقاد از روندی که تاکنون در این زمینه طی شده گفت این محافظان باید شرایطی را فراهم آورند تا پس از ترک مناطق جوامع بتوانند خود امور را در دست گیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر نهم فروردین ماه هستید و بشنوید که وزیر امور خارجه روسیه میگوید نه تنها حتی یک اقدام تروریستی از ایران ندیدیم که همکاری روسیه و ایران در مبارزه علیه تروریسم بسیار مؤثر بوده. او همچنین تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران ضامن امنیت منطقه و صلح در جهان است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر همکاری روسیه و ایران در سوریه را ستود و یادآور شد. ایران و حزب الله در کنار روسیه تنها نیروهای هستند که قانونی در سوریه حضور دارند. سرگی لاوروف در دو مصاحبه جداگانه، یکی با مجله آمریکایی نشنال اینترست و دیگری با هفته‌نامه روسیه آرگومنت ای فاکت، همکاری مسکو و تهران در سوریه را عامل کلیدی در تامین امنیت منطقه دانست و مدعی شد. به خاطر تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران، خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته و قلمرو حکومت اسلامی کوچک شده. او در گفتگو با نشنال اینترست با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ که ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده بود اعلام کرد. حتی یک مورد برای اثبات این ادعا نداریم. وی تشریح کرد زمانی که روسیه در دهه 90 میلادی با تهدید تروریسم در قفقاز شمالی روبرو شد، صدها تروریست از کشورهای در همسایگی ایران به این منطقه سرازیر شدند، اما ایرانیان در میان آنها نبودند و در حالی که بسیاری از دولت‌های منطقه از فعالیت تروریست‌ها در قفقاز حمایت می‌کردند، ایران هیچگاه از ارتباطات خود در میان مسلمانان استفاده نکرد تا در این منطقه بیشتر آشوب بپا کند. لاوروف در ادامه با اشاره به همکاری روسیه، ایران و حزب الله در سوریه گفت همه ما می‌خواهیم بر تروریسم پیروز شویم. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید به رغم اختلاف‌ها میان روسیه و ایران در سوریه، ادامه همکاری آنها به نفع دو کشور است.
У России свои, собственно говоря, цели в Сирии. У Ирана
اهداف روسیه و ایران در سوریه متفاوت بوده و هست. اسد برای مسکو مهم نیست. مهم است رهبری در سوریه بر سر قدرت باشد که منافع روسیه را لحاظ کند و حتی در ابتدا نیز دفاع از اسد برای کرملین تنها بهانه بود تا توجه داخلی را از بحران اوکراین منحرف کند و با شعار مبارزه با تروریسم روابط با غرب را بهبود بخشد. هیچ یک از این اهداف همسو با دستور کار ایران نبود، اما از شراکت مسکو و تهران ممانعت نکرد. اکنون نیز به رغم اختلاف‌ها، مسکو و تهران هر یک اهداف خاص خود را در سوریه دنبال می‌کنند.
بخش دیگر از مصاحبه وزیر خارجه روسیه به برجام اختصاص یافت. سرگی لاوروف در مصاحبه با آرگومنت ای فاکت گفت روسیه نقش مهم در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران داشت و معتقدیم اجرای آن نه تنها ضامن حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که به تقویت امنیت خاورمیانه و کل جهان کمک می‌کند. او در مصاحبه با نشنال اینترست گفت آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید میکند. از سوی دیگر به گفته وی شرکای غربی که به ایران وعده داده بودند تحریم ها را لغو کنند آنگونه که باید و شاید به این وعده عمل نکردند. سرگی بالماسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه از حامیان سرسخت برجام است.
Суть сделки заключается в том, что Иран отказывается от развития своей программы.
اصل برجام مهار برنامه هسته‌ای ایران است و بر هم زدن این توافق صرفاً به معنای سوق دادن ایران به سرگیری برنامه اتمی‌اش و تشدید احتمال فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. ضمناً کرملین آگاه است که هدف واشنگتن سرنگونی رژیم حاکم در ایران و برنامه اتمی این کشور صرفاً بهانه است و این مداخله‌جویی همواره با اعتراض‌های مسکو روبرو بوده. مطمئنم حتی دولت جدید آمریکا نیز تاکنون متوجه شده که برهم زدن این توافق صرفاً به نابسامانی‌های بیشتر در خاورمیانه منجر خواهد شد.
همزمان با حمایت وزیر خارجه روسیه از همکاری با ایران در سوریه، یک سناتور ارشد روس گفت روابط رو به رشد دو کشور بر پایه مبارزه مشترک علیه تروریسم استوار است. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت همپیمانی دو کشور در جنگ سوریه در بالاترین سطح حکومتی مورد حمایت است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سارا پوگوشیم از شنوندگان خوبمون بشنویم.
در این تعطیلات نوروزی نزدیک به 200 نفر کشته شدن، خانواده ها و فامیل های عزادار شدن. بحث روز اینه که آخه چرا مردمی که فرهنگ چند هزار ساله دارن امروزه چرا اینجوری رانندگی میکنن؟ رانندگی نماینده فرهنگ اجتماعی، نماینده شعور بالا، نماینده احترام به مقررات، نماینده رعایت حقوق دیگران، خیلی چیزای دیگه است. خیلی
آقای از بیکاری جوانان و فقر مردم و بیچارگی دیگران و از همه چی چون نزدیک انتخابات هست با اطلاع هستید، پیگیری میکنید. قبل از این 38 سال یک دفعه چنین حرفهایی میزدید که حالا از جوانان تحصیل کرده حرف میزدید و از فقر مردم حرف میزنید.
آقای رهبر عزیز، شما رهبر مستضعفان جهان هستید. این وضعیتی که الان مردم دارن، این وضعیت خوبی نیست. خیلی مردم در تنگنام، خیلی سختی دارن میکشن، بیکاری، چه میدونم نداری، چه میدونم گرونی، و تقصیدون به نه انداره گردن رئیس جمهور بگیر. شما اینجور کردید، تو هر کاری میخوان بکنون جلوشو میگیری، این شمایی مقصری.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. بریم و بشنویم پیام نوروزی لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستری که در ایران و ارمنستان چهره بسیار شناخته شده است.
خیلی خوشحالم از اینکه این سال 95 به اتمام میرسه و وارد 96 میشیم با آرزوهای جدید. خیلی آرزوهای ما داشتیم 95، بعضی ها به آرزوهای رسیدیم درست شد و بعضی ها باید منتقل کنیم به 96. آرزو میکنم که یک دوستی سلامتی ما بین تمام دنیا، چون عید نوروز جشنیه نه فقط برای ایران، تمام دنیا، چون تولد طبیعته. این واقعا یه جشن بین المللی مال تمام بشره و من آرزو میکنم که به این سال نو در یک سال صلح و آرامش، دوستی، برادری، خواهری، واقعا هر چی که هست در این دنیا با بهترین آرزوها رو میکنم که همدیگه دوست داشت باشیم، همیشه عاشق باشیم، همدیگه واقعا کمک کنیم، چون تنها راهی از این دنیا ما میتونیم بریم با کار خوب، همونطور که اجداد ما گفتن در قدیم، با گفتار نیک، با کردار نیک، با پندار نیک. این گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در 96 واقعا زندگی کنه، زنده باشه. برای
لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر که پیام نوروزیش رو میشنیدید. و اما خانه ملت خبرگزاری وابسته به مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گزارشی مفصل به بررسی آنچه حیف و میل اموال ایران در سیاست گذاری های بین المللی محمود احمدی نژاد خانده پرداخت. در این گزارش لیستی از سرمایه‌های منتشر شده که در دولت نهم و دهم در اختیار کشورهای مورد علاقه احمدی نژاد قرار داده شده. رویا کریمی مجد.
ابهام این کلماتی است که گزارش مفصل خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در مورد کمک‌های توسعه‌ای محمود احمدی نژاد با آن آغاز شده است. گزارشی که در آن بدون کمترین ابهامی به موضوع گزارش پرداخته شده، سرمایه گذاری دشمن ساز برای ایران. در بخشی از گزارش آمده است که دولت محمد خاتمی 40 میلیون دلار در پروژه تونل انزاب در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده بود، اما افتتاح این تونل در حضور محمود احمدی نژاد برگزار شده. مراسمی که در آن رئیس جمهور وقت ایران احداث تونل را هدیه ای از سوی مردم ایران به مردم تاجیکستان خوانده و رئیس جمهور تاجیکستان نیز بلافاصله پشت تریبون گفته است هدیه تان را قبول می‌کنیم. محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سایت خانه ملت گفته است که رد و بدل شدن همین جملات سبب شده تا مقامات تاجیکستان از پرداخت اقساط وام اجتناب کرده و بگویند که هدیه را که پس نمیگیرند. این تنها یکی از بذر بخشش‌های محمود احمدی نژاد است که دو دوره پیاپی ریاست جمهوری ایران را در پی داشته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند به نمونه دیگر اشاره می‌کند.
در همین ماه‌های اخیر دولت جیبوتی یک کشور کوچک آفریقایی خیلی هم بی‌تاثیر، این کشور با ایران اعلام قطع رابطه کرد. اعلام قطع رابطه دولت جیبوتی در ساختمان پارلمانی به تصویب رسید که پول بنا کردن و ساختن این پارلمان رو جمهوری اسلامی داده. از اینجور موارد واقعا رقمهای هنگفتی که هنوز هم آماری در دست نیست به دقیقه دست بوده که هم برباد دادن حیف و میل سرمایه های کشور بوده و در این حال این که مانند دانه کاشتن در سرزمین پر از شورزاریست که هیچی نبوده، بلکه از اون بدتر توهین هایی رو هم متوجه کشور.
در بخشی از گزارش خانه ملت آمده است که پرداخت‌ها در دوران احمدی نژاد از مسیر سیاست‌های اصولی و ایدئولوژیک نظام خارج شده و در قالب تصمیمات شخصی مقامات و دولت مردان قرار گرفته است. بنابراین گزارش، اگر احمدی نژاد از کشوری یا مقامات یک کشور خوشش می‌آمده، به آنها کمک مالی می‌کرده و اگر نظرش از آن کشور برمی‌گشته، دیگر خبری از پرداخت کمک نبوده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه نفس انتشار گزارشی را اقدامی مهم می‌داند.
نشون میده که به هر حال درصد منتقدین آقای احمدی نژاد در مجلس تا چند اندازه هستش و به نوعی خروجی مجلس شده این گزارش معنیدار، و البته بخشیش هم نشون دهنده این هستش که پایگاه اجتماعی برای احمدی نژاد قائل شده این گزارش، و نشون میده که مجموع اظهار نظرها و داده‌هایی که اخیر در هفته‌های گذشته آقای احمدی نژاد مطرح کرده در جامعه باعث یک چنین واکنشی شده، و به نوعی تهیه کنندگان این گزارش و البته خبرگزاری خانه ملت تشخیص داده یا به این نتیجه رسیده که چنان اطلاعات مجعولی در رابطه با رویدادهای اقتصادی کشور در دوره احمدی نژاد منتشر شده که حالا باید بخشش رو پاسخ بدم. البته من تاکید کنم که بخش مهمی از این گزارش هم اساسا برمیگرده به اطلاع رسانی درباره عمق فاجعه مدیریتی در دوران احمدی نژاد، که حالا نماینده های مجلس به بخشی از اون وقوف پیدا کردن و دارن در مورد اونا اطلاع رسانی میکنن به افکار عمومی.
جیبوتی، ونزوئلا، سریلانکا، بولیوی، سنت وینسنت، اکوادور، زیمبابوه، نیکاراگوئه، گامبیا، تانزانیا و تاجیکستان تنها بخشی از کشورهایی هستند که به نوشته گزارش خانه ملت مورد عطوفت و لطف دولت نهم و دهم قرار گرفتند و سرمایه های ایران در قالب کمک های توسعه‌ای به این کشورها سرازیر شدند. در این گزارش همچنین به ساخت فرودگاه 7 میلیون دلاری در کشور سنت وینسنت اشاره شده، کشوری که تنها 110 هزار نفر جمعیت دارد. این کمک‌ها در شرایطی صورت گرفته که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی شرایط دشواری را سپری می‌کرده و سال‌ها اقتصاد مقاومتی سرلوحه سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی بوده و هست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ از قصد خودش برای برداشتن موانع بر سر راه فروش جنگنده‌های F-16 به بحرین خبر داده. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این تصمیم دولت ترامپ غیر منتظره نیست، برای اینکه بارها و حتی در زمان کمپین انتخاباتیش گفته بود که برقراری ارتباط با کشورها به دور از مسائل دیگر به ویژه مسائل حقوق بشر و اینکه بخوایم ما رژیمی رو ساقط بکنیم یا رژیمی رو پابرجا بکنیم در برنامه ما نیست. بنابراین این کار داره حالا عملی میشه و از نظر دولت ترامپ خیلی طبیعی است.
آقای آریان، دولت دونالد ترامپ فروش F-16 به بحرین رو مجاز اعلام خواهد کرد، در حالی که طرح در دولت باراک اوباما ریخته شده بود اما به دلیل انتقادها از وضعیت حقوق بشر در بحرین به مرحله اجرا نرسید. حالا رویترز به نقل از یک منبع خبری خودش گفته که دولت دونالد ترامپ قصد داره مسائل حقوق بشری رو از موضوع فروش هواپیما جدا کنه، اما همزمان این طرح باید به کنگره ارائه بشه و کنگره 40 روز وقت خواهد داشت تا مجوز رسمی بده. شما تصور میکنید اونجا به مسئله حقوق بشر توجه خواهد شد؟
به هر حال یه سوالاتی بیشک در کنگره مطرح خواهد شد و ممکن هست که مخالفت‌هایی از برخی از قانونگذاران در مورد انتقال این هواپیماها به بحرین مطرح بشه، ولی در نهایت به باور من تصویب خواهد شد و مانع ایجاد نخواهد شد. قراره که این 19 فروند هواپیمای F-16 رو به بحرین بدند، کلی از سلاح‌ها و تجهیزات دیگر مثل رادار و موشک‌های هوا به هوا و هوا به سطح و قطعات تجهیزات هم خواهند داد. دولت ترامپ یک دولتی است که توجه بیشترش در بعضی موارد به ویژه در مورد فروش سلاح به مسائل تجاری و بازرگانی و سود هست. ترامپ بیش از این که یک سیاستمدار باشه یه بیزنسمنه و تا حالا هم از روش کارش مشخص شده. براش ارجحیت تقویت توان دفاعی آمریکا و همینطور کمک به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا برای فروش سلاح و تجهیزات به دیگر کشورهاست.
آقای آریان، هدف بحرین از پافشاری در خرید F-16 ها چه هست و این F-16 ها چه مزیت‌هایی دارند؟
بحرین مثل دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس میخواد توان دفاعی خودش رو تقویت بکنه و هواپیماهای F-16 هم خوب عمان داره، امارات متحده عربی داره و حتی عراق هم اینها رو دریافت کرده. باید گفت که داشتن F-16 برای تامین امنیت خارجی است، هیچ ربطی به تامین امنیت داخلی مسائل حقوق بشر و اونچه اعتراضاتی که در بحرین میگذره نداره. هدف دولت ترامپ هم اینی که یک انسجام بین کشورهای سنی به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس به وجود بیاره، یک ناتوی عربی به وجود بیاره و در مرحله بعدی اینا رو تا حد امکان هماهنگ بکنه با موضع اسرائیل و یک جبهه منسجمی رو جلوی جمهوری اسلامی به وجود بیاره.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا می شدید و بشنویم چند سرخط رو. شهروند بهایی به نام‌های احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب تقی‌پور توسط ماموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار آماری اعلام کرد شمار سوری‌هایی که از جنگ داخلی سوریه به ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر گریخته‌اند از مرز 5 میلیون تن گذشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه در دیدار با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در آنکارا بر اهمیت همکاری با عاملان محق و مشروع در جنگ بر ضد تروریسم تاکید کرد. و سران کشورهای عرب در نشست پایانی اتحادیه عرب در اردن با اشاره به ایران دخالت خارجی در امور خود را محکوم کردند. و نوبت می‌رسد به اینکه بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
این جوان 21 ساله‌ای که به خاطر سب النبی توسط دیوان عالی کشور حکم اعدامش تصویب شده است، می‌خواهم بگویم شماها که مدعی هستید دین اسلام تحقیقی است نه تحقیقی، چرا کسانی که این دین را بعد از تحقیق رد می‌کنند حکم اعدامشان را صادر می‌کنید؟ این تناقض چرا باید باشد؟ شما خود را رسوا کردید و این جوان باید آزاد شود. بهمن هستم از تهران.
اگر من فکر کنم تاریخ آقای خامنه ای مطالعه بفرمایند، از زمان صفوی و ساسانی و قاجار میبینم دربار ایران همیشه خائنین روسیه به این مملکت خیانت کردند. آخر این نتیجه هم آقای خامنه ای خواهد دید. پس چه بهتر است که مملکت و استقلال آزادی همون پیام اولیه رو برقرار کنند و از بند روسیه بیان بیرون.
به نظرم این سیستم ولایت فقیه و که اختلاس زیر 1000 میلیارد نداره، تازه اینا داعیه رهبری جهان رو هم دارن، شاید از نظر اختلاس اسلامی.
00420221122112 و نوبت میرسه به برنامه تابو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون، در این دهمین شب از سال نو آرزو میکنم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه و روزهای خوبی رو در آغاز این سال نو پشت سر گذاشته باشید. 10 روز رو پشت سر گذاشتیم عزیزان. شماره پیامگیر ما دوباره 00420221122112 است. بریم و بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری برنامه تابوی این هفته رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
وطن آیا مفهومی ذهنی و فردی است یا عینی و جمعی؟ آیا وطن پرستی یک ارزش است؟ تفاوت میان دوست داشتن سرزمین خود و وطن پرستی چیست؟ وطن پرستی و ناسیونالیسم یا ملی گرایی کجاها به هم نزدیک یا با هم یکی می شوند؟ آیا زادگاه آدمی فراتر از پاره جغرافیایی فرهنگی از جهان می تواند امری مقدس هم باشد؟ این هفته در تابو میزبان دو سوی این بحث هستیم. رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، که میگوید جهان وطنی خیال بافی است و از حب وطن دفاع میکند، و محمد حیدری، روزنامه‌نگار، که میگوید وطن پرستی میتواند ایده خطرناکی باشد. من فهیمه خضر حیدری هستم. دعوت میکنم در تابوی این هفته با من و مهمانان این برنامه همراه باشید. سلام بر شما. برنامه رو با آقای قاسمی شروع میکنم و با طرح پرسش اصلی این برنامه از تابو، که آقای قاسمی، آیا به نظر شما وطن پرستی یک ارزش محسوب میشه؟
والله فکر میکنم ارزش محسوب میشه. پرستش مخصوص ذات احدیتی دارد، ولی خب به هر حال این اصطلاحی است که ساری و جاریه و فکر میکنم که یک ارزش هست. اگر اون رو ارزش ندونیم، برهان خلف اون این بی ارزش بودن میشه که منطق عقل باورش یعنی نمیپذیره. وطن انسان یعنی دارای ارزشه. منطق عقل نمیپذیره که در یک محدوده‌ای به دنیا آمدیم و رشد کردیم و بالیده شدیم و بالنده شدیم و به کمال رسیدیم و از مزایاش بهره‌مند شدیم بگیم بی ارزشه. و این ارزش بود که بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها رو استقلال رسوند. دیدیم که بعضی از اندیشمندان، رهبران ناسیونالیست، بزرگان جهان سوم مثل احمد بن بلا، یاسر عرفات، فیدل کاسترو، خیلی ها، جمال عبدالناصر، جواهرلال نهرو، که پایگزار کشور غیر متحد بودند، اینها توانستند کشورهای مستقلی رو رهبری کنند.
بسیار خوب. اجازه بدید ببینیم که مهمان دیگر برنامه ما آقای حیدری که همراه ما هستند چه نگاهی دارن به موضوع. آقای حیدری، آقای قاسمی خوب از چهره‌های برجسته نام بردن در سطح جهان که ما اونها رو میشناسیم، نقش داشتن در استقلال ملت‌های مختلف و به عنوان یک ارزش از آنچه که ما به عنوان وطن پرستی یاد می‌کنیم یاد کردن. نظر شما در این مورد چیه آقای حیدری؟
ببینید، من
فکر میکنم که وطن پرستی رو بیایم از وطن دوستی جدا کنیم. اگر همچین تفکیکی بین اینها قائل بشیم، من فکر میکنم که وطن پرستی ارزشی نیست و قابل دفاع نیست. وطن پرستی رو اگر ما به عنوان یک ایدئولوژی جمعی بگیریم، من فکر میکنم که قابل دفاع نیست. در واقع ناسیونالیست. اگر تبدیل بشه به یک ایدئولوژی جمعی، حالا اسمش رو بذاریم وطن پرستی، در اون صورت همونطور که مذهب وقتی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی جمعی میتونه خطرناک باشه، این هم میتونه خطرناک بشه. بنابراین قابل دفاع نیست و خصلت‌هایی داره که میتونه اون رو خطرناک کنه.
چه خصلت‌هایی داره که باعث میشه شما از این رو بگید که وطن پرستی در این صورت خطرناک است و قابل دفاع نیست؟
ناسیونالیسم و وطن پرستی نوعی میخواد که هویت سازی کنه برای یک جمع. اگر این هویت سازی جمعی رو ما بهش دقت کنیم، فرقی هم نمی‌کنه چه هویت سازی ملی باشه از جنس ناسیونالیسم باشه یا هویت سازی مذهبی باشه. خصلت‌هایی داره از جمله اینکه می‌خواد یک دست کنه، می‌خواد همه مردم رو ذیل یک ایدئولوژی یک دستی قرار بده و همه و از جمله می‌خواد خود اون ایدئولوژی رو به صورت یکسانی بفهمند. یعنی شما حتی ذیل اون ایدئولوژی نمیتونید یا اجازه ندارید که فهم‌های متنوعی از خود اون ایدئولوژی رو داشته باشید. دیگر اینکه خود برتری درش هست. این رو شما در مذهب هم می‌تونید ببینید. یعنی فرض کنید کسی به تشیع معتقد هست، وقتی که تشیع رو از یک دین فرد، از یک انتخاب فردی تبدیل به یک ایدئولوژی جمعی میکنه، اون وقت میبینید که یک خودبرتربینی در اون هست. در واقع مذهب حقه میدونه خودش رو. همین اتفاق در مورد ملیگرایی هم میفته. شما وقتی که این رو از یک حس فردی تبدیلش میکنید به یک حس جمعی، اون وقت تبدیل میشه به یک دیستری جمعی و خطرناک میشه. خصلت سومش این هست که دشمن‌ساز هست و در واقع بدون اینکه در مقابل خودش دیگری رو تعریف کنه، نمیتونه اصلا دوام داشته باشه. اساسا دوامش بر مبنای دشمن‌سازی هست و بالاخره این که تبدیل میشه به یک در واقع ابزار تهاجمی. این چهار خصلت.
بسیار خوب، اجازه بدیم ما با همین چهار خصلت برگردیم به آقای قاسمی. آقای قاسمی، شما گفتید که به هر حال این که ما در یک بخشی از جهان، در یک جغرافیا بزرگ بشیم، رشد کنیم، بهره‌مند بشیم، کلمه‌ای بود که شما استفاده کردید، ایجاب میکنه که بعد از اون خب احساسی مثل وطن پرستی رو داشته باشیم و این یک ارزش هست. منتها آقای حیدری میگن که این میتونه به خودخواهی تبدیل بشه یا جور یک نوع هویت طلبی سلبی، من میخوام بگم، که ایجاد بکنه. شما پاسختون چیست؟
عرض کنم که ما وقتی در وزارت خارجه خدمت میکردی، یه رئیسی داشتیم، میگفت هر چیزی رو، لغتی رو میخواین ببین معنا و مفهوم داره، ترجمهش کنید به انگلیسی یا فرانسه. اون وقت ببینید که ما اینجا از ناسیونالیسم مثلا صحبت نمیکنیم. ناسیونالیسم با وطن پرستی دو تا مقوله جداست. ناسیونالیسم و پاتریوتیسم دو تا مسئله جداگانه هستن. به نظر من این حس یه حس طبیعی است. ببینید مولانا یه جا میگه گرچه دل خود سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند. مسکن یار است شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. جناب حیدری از قطرات صحبت کردن. من متوجه نمیشم که این که انسان آب خاکش رو دوست داشته باشه و علاقه داشته باشه و مهر ببرزه، چون که الان تمام یا اگر بگیم اکثریت ایرانیان دور از وطن، یعنی از خانه رانده ها، آرزوشون این است که به وطنشون برگردن. این جز محبت و جز حب و جز دوستی و جز علاقه چیز دیگه نیست و نمیتوانیم منکر ارزش این احساس بشیم. این احساسی است که من همیشه انسان رو تشبیه میکنم به درخت. ریشه ما در گذشته است و این ریشه تفکیک پذیر نیست. این مقوله است اولا از ناسیونالیسم جدا، چون ناسیونالیسم هم افراطی داره هم غیر افراطی داره. بعضی وقتا ناسیونالیسم و افراطی کشور ما رو به لبه پرتگاه نزدیک کرده.
آقای عذر میخوام آقای قاسمی، ولی ناسیونالیسم به هر حال به وطن پرستی نزدیک میشه و پیوند بسیار نزدیکی بین ناسیونالیسم و وطن پرستی وجود داره.
ممکنه نزدیک باشه ولی خودش نیست. چون ناسیونالیسم عرض کردم، ناسیونالیسم به ناسیونالیسم افراطی، ناسیونالیسم معتدل، ناسیونالیسم اینا، اون یک مسئله دیگری.
پرسش من اینجا این خواهد شد آقای حیدری از شما که به حال ما این گفته رو هممون شنیدیم که چو ایران نباشد تن من مباد. ایده ممکنه که بپرسن که ارزش زندگی یک فرد در برابر یک چنین گزاره‌ای چه خواهد بود؟ یعنی تن انسان، زندگی انسان به خودی خود آیا ارزش داره یا این ارزش الزاماً ارزشی است وابسته به خاک، جغرافیا و نقشه هایی که خب دست ساز خود انسان هستند؟
چون که من عرض کردم قابل دفاع نیست و خطرناک است، وطن پرستی بود. همینطور که شما میفرمایید، ما بارها شنیدیم که در واقع انسان و ارزش انسان ذیل مفاهیم ذهنی مثل ملیگرایی یا مذهب فرقی هم نمیکنه ارزش تلقی میشه. همینطور که شما گفتید مثلا این شعری که چو ایران نباشد تن من مباد، خب به طب به معنای فردی این عبارت یا شعر اینکه هر فردی با این چگونه مواجه میشه من کاری ندارم، به معنای جمعیش. بی تردید من معتقدم که این اگر معناش این باشه که ایرانیان تنشون مباد اگر ایران نباشد، این حرف یاوهی هست و اساسا ایران با خود ایرانیان هست معنا پیدا میکنه. بنابراین ایران بدون ایرانیانش اساسا ایران نیست. به این معنا وقتی ما وارد میشیم از توش یک هویت جمعی میخواد دراره و در واقع انسانهای انضمامی و عینی رو که اونجا دارن زندگی میکنن، حالا در ایران باشه یا در هر وطن دیگه فرقی نمیکنه، اونها رو بی ارزش میکنه در مقابل چیزی ذهنی یا در واقع پدیده ذهنی که این پدیده ذهنی میتونه 100 سال دیگه 200 سال دیگه اصلا تغییر کنه. حالا من نمیدونم ایران رو به چه معنایی حتی اینجا بگیری، شما به معنای فرهنگیش بگیرید یا به معنای سیاسیش بگیرید، پاره جغرافیایی سیاسی در یک مرز مشخصی، به هر معنای بگیرید یک معنای ذهنی هست و بنابراین انسان‌ها هستن که بر این اولاترن، اولویت دارن. و فکر می‌کنم که این چیز شعری که در واقع شما گفتید و یک در واقع خلاصه هست از ایده برتری ذهن بر انسان، من فکر می‌کنم که این حرف درستی نیست، در واقع خطر رو ایجاد می‌کنه. وگرنه یک فرد می‌تونه مثلا فرض کنه که نسبت به مادرش، پدرش، به خانه‌اش دوستی و محبت داشته باشه، این هیچ عیبی نداره. وقتی که تبدیل میشه به یک هویت جمعی و از این خطرات در میاد، اون وقت هست که من فکر می‌کنم قابل دخانی.
اجازه بدید ببینیم که نظر آقای قاسمی چی هست در این مورد. نظر آقای قاسمی چیست در این مورد؟ آقای قاسمی، شما در مورد چو ایران نباشد تن من مباد، نگاهی که شما ازش دفاع می‌کنید و مورد یک ارزش می‌دونید چه خواهد گفت؟
سروده رو اولا بعضی از اهل تحقیق منسوب به فردوسی می‌دونن، نه 100% متعلق به فردوسی باشه. از وطن پرستی افراطی هیچ دفاع نمی کنم چون به شوونیسم می کشه. همونطور که عرض کردم دوست داشتن، الان من که 40 سال از ایران دورم و وجود اصلا پرواز می کنم از نظر فکری به اون سو، به آب خاکم با همون آداب، همون عادات، همون مؤلفه های فرهنگی که خاله مذهبم یکی از اون مؤلفه هاست، موسیقی، تاریخ و جغرافی کشورم. بنابراین هیچ چیز افراطی قابل دفاع نیست، چون که شوونیسم قابل دفاع نیست.
آقای قاسمی عذرخواهی میکنم، من ازتون خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید. ببینید پرسش من به طور مستقیم، این هست که چو ایران نباشد تن من مباد نکته‌ای داره.
من
که
من باور ندارم که این شعر مال فردوسی بوده باشه.
ببخشید سوال من این نیست که این شعر مال فردوسی هست یا نه، سوال من این هست که وطن دوستی یا وطن پرستی یا حب به وطن که شما هم از اون یاد کردید، تا جایی که آدمیزاد جانش رو بخواد برای وطنش بده، از نظر شما تا چه حد ارزش هست، تا چه حد رد میکنید و تا چه حد اون رو میپذیرید؟ پرسش من اینه.
اگه کسی بیاد وسط خیابون وایسه خودش آتش بزنه به آ ایران در خطر، من خودم آتش بزنم، خب البته این صحیح نیست، منطق عقل تاییدش نمیکنه، ولی علاقه و علقه به اون آب و خاک نمیشه منکر شد. مگر ممکنه آدم فراموش کنه که کجا به دنیا اومده، با چه آداب و عاداتی بزرگ شده، چه زبانی رو یاد گرفته؟ نمیشه یک قلم قرمز روی این مقوله کشید که نه، وطن دوستی هم عرض کنم که خطرناک است و اشکالات ایجاد میکنه و ممکنه که فلان. نه، البته درسته، هر آب و خاکی قائم به وجود مردمشه، ملتشه، و همینجور ملت دولت خودش یک مقوله است در حقوق بین الملل. هیچ این ریشه رو نمیشه ازش منتق شد و من با هیچ منطقی نمیتونم قبول کنم که بگیم که وطن دوستی یا تعبیر افراطیش که وطن پرستی باشه وجود نداره و ارزشی نداره، بی ارزشه.
من برمیگردم با آقای حیدری. با اجازه شما آقای حیدری، شما از به نکته اشاره کردین در مورد خطرناک بودن چنین ایده هایی. در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه فرقی هست به نظر شما بین مقدس شمردن خاک و وطن با مقدس شمردن حالا ایدئولوژی یا مذهب یا مسائل دیگری که مثلا تحت عنوان توهین به مقدسات ما در جهان شاهدش هستیم؟ جنگ بر سر مقدسات دینی چه فرقی داره با جنگ و کشتار بر سر وطن و جغرافیا به نظر شما؟
خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون، به نظر من هیچ فرقی نداره، اما بخوام کمی تفصیلی و بیشتر توضیح بدم. من فکر میکنم که در واقع علت این که اینها با هم تفاوتی ندارن این هست که هر دو وقتی به خصلت جمعی یک جامعه تبدیل میشن، اون وقت هست که تبدیل میشن به یه بحران. مذهب تا وقتی که انتخاب فردی باشه و سبک زندگی فردی هر شخصی باشه، اونجا خطری نداره. اما به محض اینکه تبدیل میشه به یک هویت جمعی و در واقع ادعی میخوان اون رو تبدیل کنن به یک هویت جمعی، میخوان که یک دست بشه این فهم همگان از مذهب، اون وقت هست که خطرناک میشه و از توش یک بحران به وجود میاد. این همین ماجرا در مورد ناسیونالیسم هم هست. ناسیونالیسم رو من توی این بحث گذاشتم در مقابل وطن پرستی. به نظر من از این جهت تفاوتی نداره که مردم بر سر کدام ایدئولوژی هم دیگر رو دارن میکشن.
آقای قاسمی، آقای حیدری تأکیدشون بر این هست که وطن پرستی وقتی خطرناکه که به هویت جمعی بدل بشه، اما وطن اساساً یه مفهوم جمعیه. وطن که یک مسئله، یک مفهوم، یک پدیده یا مفهوم فردی که نیست. شما در این مورد آیا توضیحی دارید؟ آیا به نظر شما وطن وقتی که یک مفهوم جمعی باشه میتونه که خطرناک باشه؟
من با این قسمت از فرمایشات آقای حیدری کاملا موافقم که هر چیزی تحمیل باشه به هویت جمعی تبدیل بشه میتونه اشکال ایجاد کنه. علت این که اختلافات مذهبی رشد پیدا میکنه و نوع اوج میگیره به خاطر اینه که اون کسانی که مبشر این مقوله هستند یا علمدار این مقوله هستند میخوان این نظرات رو تحمیل کنن به مردم. خب همین کاری که ما الان در نوروز کردیم، همه ایرانی ها سبزه گذاشتن و سفره هفت‌سین چیدن و خب اینا سنته دیگه، این سنت ها رو نگه میدارن.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید من با این پاسخ، با این پرسش در واقع به آقای حیدری بازگردم و بعد با شما هم پرسش رو مطرح بکنیم. آقای حیدری، شما با توجه به مجموعه دیدگاه هایی که مطرح کردید در مورد ایده جهان وطنی چه فکر میکنید؟ جهان میهنی آیا میتونه به نظر شما جای وطن پرستی رو در واقع جهان وطنی بگیره؟
ببینید، در واقع ایده جهان وطنی میخواد بگه که انسان ها اولادتر هستند بر هر مفهوم ذهنی دیگری. بله، اون وقت من فکر میکنم که باید جهان وطن بود به این معنا. در واقع اولویت انسان ها هست که برای من اینجا مهمه بر هر مفهوم ذهنی دیگری از جمله وطن، مذهب یا هر چیز دیگری. داشتم نگاه میکردم این چند روز به یکی از مقالات جناب آقای یارشاطر برخوردم درباره وطن پرستی که خب ایشون نقد تندی میکنه به وطن پرستی. ایشون میگن که خب اگر واقعا میخواهید که وطن پرست باشی، شما همون جایی که هستید خوب باشید. به این معنا وطن دوستی خب قابل دفاع هست چون کاملا فردی هست. وقتی ما درباره جهان وطنی هم صحبت میکنیم، اگر معناش این هست که ما همه انسان ها رو، فرقی نمیکنه که با چه عقیده ای باشن، چه رنگی باشن، چه نژادی باشن، به این معنا اگر باشه جهان وطنی، بله من فکر میکنم که قابل دفاع هست. در واقع علت قابل دفاع بودنش هم این هست که انسان رو اولاتر میذاره از هر فرد ذهنی دیگری.
بسیار خوب، ببینیم که آقای قاسمی نگاهشون چی. آقای قاسمی، شما در مورد وطن، در واقع جهان وطنی و جهان میهنی چه ایده ای دارید؟ فکر میکنید چه چیزی ممکنه؟
خیر، جهان وطنی از اون تعابیری است که به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه و اونهایی هم که عنوان جهان وطنی رو پیشه کردند و تعریب کردند و دنبالش رفتند متاسفانه به جایی نرسیدند. این کجا تحقق پیدا کرده؟ جهان وطنی یعنی جهان رو یک وطن قرار دادن تحقق پیدا نکرده. ما دیدیم آداب و اخلاق و مذهب و همین چیزهایی که مختلفی که معتقد هستند افراد جهان، خب اینا برخورد ایجاد میکنه. سازمان ملل که درست شد همه فکر کردن یه پارلمان دنیاییه و دانشان که به کاری ازش ساخته نیست. در بسیاری از اختلافات هیچ کاری نمیتونه بکنه. اتحادیه عرب تشکیل شد 80 سال پیش، در هیچ موردی با هم توافق پیدا نکردن. جهان وطنی به مفهوم اینکه دنیا رو یک وطن حساب کنیم و کسانی که ساکن اون هستن یک ملت حساب کنیم، اصلا به شعار بیشتر نزدیک. تصورش رو بفرمایید، دو تا کشور مثل ایران و عراق که همسایه هستن، هم دین هستن، هم کیش هستن، با هم هزار جور علایق مختلف دارن. در یه جاهایی مرز بین ایران و عراق باز، این طرف مردم میرن اون طرف معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، از اون طرف برمیگردن. با این حال 8 سال با هم جنگیدیم. یا فرض بفرمایید که کشورهای دیگه جنگ جهانی دوم رو راه انداختن. منافع مشترک نیست، عقاید مشترک نیست و یک تحول جهانی هم نمیتونه تحقق پیدا کنه که همه یه جور فکر کنن، همه یه جور بیاندیشن، همه یک آیین داشته باشن، همه یک سرزمین رو دوست داشته باشن. نمیشه.
اجازه بدید برگردیم به آقای حیدری. آقای حیدری، شما
شوروی رو دیدیم که چگونه فرو پاشید و اون آرمان هایی که آقای کارل مارکس و دیگران داشتن محقق نشد.
آقای حیدری، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، معتقد هستن که اساساً جهان وطنی غیر ممکنه و از اونجایی که ما جهان وطنی رو در برابر مفهوم وطن پرستی داریم مطرح میکنیم، میخوام بدونم که شما چه دفاعی از در واقع نگاهتون بر به موضوع جهان وطنی دارید؟
بله، این که در واقع به صورت عملی جهان وطنی تا حالا ممکن نشده، این رو درست می‌فرماید آقای دکتر قاسمی. به عنوان یک آرزو مطرح شد، وگرنه همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن چنین چیزی فعلا محقق نشده و دورنمایی هم نداره. یک توضیح دیگه هم عرض کنم و اون این هست که جهان وطنی رو آقای دکتر، من اینطور برداشت کردم که ظاهراً یک فرهنگ، یک تاریخ، یک آیین تعبیر کردن. جهان وطنی رو حداقل من اینطور نمیفهمم، بلکه اگر چنین چیزی محقق بشه در آینده، همچنین آرزوی محقق بشه، اتفاقا در اونجا قرار هست که انسان ها هر کسی زبان خودش، فرهنگ خودش، تاریخ خودش، آیین خودش رو داشته باشه و چنین جایی هست اتفاقا میشه بهش گفت جهان صلح‌آمیزی که میشه وطن ما بشه.
شما میگین به عنوان یک آرزو، اما همین الان آدم‌های هستن در جهان زندگی میکنن و میگن که ما شهروند جهان هستیم، این دیدگاهو دارن، اصلا بحث آرزو مطرح نیست.
ببینید فردی شما میفرمایید، به لحاظ فردی بله، به لحاظ فردی میتونه کسی وطنی نداشته باشه یا جهان وطن باشه، اون در واقع انتخاب شخصی هست.
اجازه بدین ببینیم که آقای قاسمی در مورد چه توضیح دادن. آقای قاسمی، آدمایی هستن در این جهان زندگی میکنن و میگن ما شهروند جهان هستیم.
خیالاتی هستن خانم، خیالاتی هستن. همه ما شهروند جهان هستیم. شما ببینید این بیچاره سعدی 800 سال پیش اومد گفت یک کلمه، گفت تعد یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به زاری که من یا زادم. ولی خب اولا که وطن در اون زمان یه مفهوم دیگه داشته. در روستاهای خودمون وقتی نگاه میکنید ببینید که طرف میگه که نه در غربت دارم شاد و نه رویی در وطن دارم. ازش بپرسید وطنت کجاست، میگه یزد. از یزد دور افتادم یا از مازندران دور افتادم، اومدم تهران کار کنم، از وطنم دور. سعدی اگه اونو گفته یا میگه به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، برای اینکه اون زمان اصلا وضعیت طوری بوده که شهرها دست به دست میگشته و شرایط زندگی اونچنان بوده که کسی دیرباز در یه جایی نمیتونسته اقامت کنه و تبتن کنه. ولی خب این صحبت سعدی، این شعر معروفش که من آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند، عضوی به درد آورد.
به این ترتیب احساس تعلق به یک خاک و جغرافیای مشخص از نظر شما اولویت داره بر این که کسانی خودشون رو شهروند جهان بدونن.
100% خانم، من همین رو خواستم بگم که شما فرمودید.
بسیار خوب آقای حیدری، اگر که نکته‌ای در جنبندی داشته باشید، چون در نهایت آقای قاسمی نظرشون این هست که احساس تعلق به یک خاک و یک جغرافی یا مشخص، به یک نقشه جغرافیایی که ما اون رو ممکنه وطن یاد بکنیم، ارزش بیشتری دارد تا اینکه بخواد کسی خودش رو شهروند جهان بدونه و حتی کسی که خودش رو شهروند جهان میدونه خیالاتی توصیف کردن.
بله ببینید، من فقط یک نکترم عرض کنم و اون این هست که اساسا از اونجایی که انتخاب وطن به معنای جایی که ما به دنیا اومدیم و درش بزرگ شدیم اختیاری نبوده و در واقع اساسا این اجباری هست که دست ما نبوده، بنابراین هر گونه فخر فروشی به اون بی‌معناست. اما این که محبتی ما داشته باشیم، همینطور که ما در واقع پدر مادر خودمون رو انتخاب نکردیم، اجباری هست اما محبتی داریم به اونها، این چیزی هست حداقل قابل درکه. میهم پرستی رو به معنای ناسیونالیسم افراطی من فکر می‌کنم قابل دفاع نیست و اساسا نه بنیان فلسفی داره نه بنیان اخلاقی داره. جهان وطنی رو که در نهایت شما فرمودید، من فکر میکنم که میتونه در آینده جایگزین بهتری بشه برای اون چیزی که امروز ما وطن پرستی بهش میگیم.
آقای قاسمی، اگر که جنبندی شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
من اولا استفاده کردم از فرمایشات آقای حیدری. در کل وطن دوستی رو معتقد هستم. وطن پرستی در زمینه‌های گوناگون جلوه‌های مختلف سعی کردن. یه عده‌ای شما فکر کنید که چند نفر از رهبران دنیا و سیاسی جهان اومدن نشستن سازمان کشورهای غیر متعهد درست کردن، ولی جز به جز دونه دونه این کشورها رو نگاه کنید همه‌شون متعهدن به نحوی. یه چیزی که جنبه ایدئالیستی داره دنبالش نباید رفت. مسئله جهان وطنی هم از اون موارده که هر کسی این ادعا رو کرده از غافله عقب مونده، چون که تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونه. از کدام سعدی رو متهمش کردن، آج میزه فتری آخونزاده متهمش کرد به اینکه این جهان وطنی گفته و بعدا اونجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی عملا میبینیم که سعدی 800 سال مبشر وحدت ملی ایران بود. بزرگترین شخصیتی است که اون حرفی که زده در جبهه، در پیشانی دفتر سازمان ملل در امریکا میگوین. من که رفتم متوجه نشدم، ندیدم، ولی گفتن بود.
آقای قاسمی، حالا دارین جنبندی میکنین صحبتتونو، اما همین که بنی آدم اعضای یک دیگرند، آیا یک نوعی جهان،
بعضیا میگن یک دیگرند،
آیا نوعی جهان وطنی در همین گفته نیست آقای؟
یه تجلیه جلوه‌ای میتونه داشته باشه، ولی فقط جنبه بشر دوستانه داره. یعنی الان همینطوره، الان شما ببینید صلیب سرخ چرا درست شد. صلیب سرخ یه مدتی به خاطر مسائل جنگی درست شد، بعد رشد پیدا کرد به مسائل طبیعی. الان اگر در یک گوشه دنیا زلزله بشه، خب همه کمک میکنن، الان اگر همین واقعه تیراندازی در وستمی سرکه شده، از چند جای کشورهای مختلف اظهار تأسف و تعلم میکنن. این یه نوع بستگی است که انسان ها باید به هم داشته باشن، چون همه ما مخلوقات خدا هستیم، همه ما مجبوریم که اون حقوقی رو که نسبت به همدیگه داریم رعایت کنیم. جنبه بشر دوستانه قضیه است. از شما تشکر میکنم که امکان دادید که صحبتی با دوستان و هموطنان داشته باشیم. عید بر همگان مبارک باد. انشالله سال خوبی در پیش باشه برای همه ایرانی ها، چه در خانه مانده ها و چه از خانه رانده ها.
خیلی سپاسگزارم آقای رضا قاسمی و آقای محمد حیدری که در این بحث با ما همراه بودید.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم آقای دکتر قاسمی.
خیلی متشکرم.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.